بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنوند، امروز شنبه 22 جولای 2023 و 31 تیر ماه 1402. امروز ابتدا میخوام قبل از اینکه برنامه رو یکی از عزیزان از سان فرانسیسکو 55 دلار فرستاده بود که من یادم رفت یا از قلم افتاده بود که هفته گذشته اعلام بکنم. میخواستم چون اگه گهگاهی من یادم میره از قلم عزیزان ممکن اذیت بشن. در حال از سان فرانسیسکو 55 دلار رسیده بود که میخواستم اعلام بشن. امروز ابتدا میخواستم بیشتر برنامه راجع به باز مسئله اوکراین خواهد بود، دنباله بحثی که هفته گذشته شروع کردم. در واقع چند جلسه حداقل برای اینکه حیاتیه. ما میدونیم که اوجا در اونجا بحرانی میشه در دریای سیاه، به ویژه این قراردادی که برای فروش قلعه اوکراین و در واقع فروش قلعه فدراسیون روسیه بسته شده بود بین فدراسیون روسیه، ترکیه و سازمان ملل، دوشنبه گذشته یعنی 17 بعد از چند بار که تمدید شد زمانش فرا رسید. بازم فدراسیون روسیه فریب خورد و قرارداد با اینا بست. توی این قرارداد قرار بود که کشتی‌های حامل قلعه اوکراین در واقع آزادانه بتونن از دریای سیاه به تنگی دردانل و بوسفور بگذرن و غیره و غیره. که خب ثابت شد این قلعه‌ای که برای اوکراین داره میفروشه فقط 5-6% به مردم افریقا، به مردم آسیا، به مصر و غیره و غیره میرسه. نزدیک به 90% یا در ترکیه میمونه و یا به کشورهای اروپایی میره. اینا دیگه ثابت شد. حالا این یک وجه قضیه که حالا میگن در اثر اینه که روسیه داره جلوگیری میکنه از حمل قلعه اوکراین بشریت دچار قحطی شده. از ایشان باید مقاله مفصلی رو که ویژه پرشاد نوشته که علت گرسنگی در سطح جهانی اینه یا انحصار قلعه در سطح جهانی به دست چند انحصار عظیمه که قیمتها رو به طور سرسام‌آوری بردن بالا و مردم افریقا و سایر جاهای جهان رو دچار گرسنگی کردن که حالا همش هم اندازن. به هر حال توی این قرارداد قرار بوده که نه تنها اوکراین بلکه فدراسیون روسیه هم بتونه قلش و ذرتش و عرشبت که فرتیلایزر، عرشبت که پود شیمیاییش رو، آمونیاک رو که بزرگترین تولید کننده هم کود شیمیایی و هم آمونیاکه که ماده اولیه چیزه، اونم بتونه بفروشه به سطح جهانی. مگه گذاشتم؟ یعنی در واقع 6 ماه گذشت روسیه دید که درست اوکراین داره میفروشه ولی نمیذارن که قلعه خودش فروش بره، فرتیلایزر یا به اصطلاح کود شیمیاییش فروش بره. باز زیر فشار ترکیه یا خواهش ترکیه یا خواهش سازمان ملل 3 ماه دیگه تمدید کردن. باز هم اینا به قراردادشون پایبند نموندن. 3 ماه دیگه تا دوشنبه گذشته که فدراسیون روسیه ازشون خواست که بابا بانک کشاورزی روسیه رو بذارید توی سیستم سویفت بره که ما هم بتونیم قلعه بفروشیم که بشریت دچار قحطی نشه. هیچ وقت این کار رو نکردن. امریکا و نوکراش که سویفت دستشونه به هیچ وجه بانک کشاورزی روسیه رو نذاشتن، در حال تحریمه. لوله‌ای که امونیاک رو از خاک روسیه و بندر اودسا میورد تروریست‌های اوکراینی منفجر کردن. کود شیمیایی رو نذاشتن فروش بره. تا بالاخره حالا نه تنها اون، فدراسیون روسیه متوجه شد که این کشتی‌های خالی که از بندر بوسفور و داردانل می‌گذرن و میان به اودسا، اینا حمله اسلحه هم دارن به اوکراین میارن و به جاهای دیگه میبرن و این حملاتی که هم به شبه جزیره کریمه میشه هم به پل کرچ میشه در اثر همین رفت آمد این کشتی هایی که میان به بندر اودسا. از این جهت بود که قطع کردن و الان این تبدیل به یه بحران شده که اوکراین گفته من بدون روسیه میخوام قلمو بفروشم، یعنی در واقع دوباره کشتی های خالی که از بوسفور و داردانل میگذرن بیان یا از بلغارستان یا از رومانی که اونا هم در کناره دریای سیاهان اسلحه وردارن و بیارن به اوکراین. داستان اینه. بنابراین الان این تبدیل به یه بحران بزرگ شده که موقعی که آدم اخبار رو دنبال میکنه واقعا خطرناکه. به هر حال اینا به چه دلیل نباید بذارن که غله روسیه هم فروخته بشه که مردم افریقا دچار قحطی نشن؟ مسئله شون همون مسئله ای که از حالا امروز راجبش صحبت خواهم کرد، از پادر آوردن فدراسیون روسیه است که هر کشوری نمیتونه تحمل بکنه که همینجوری بذاره دشمنان بشریت از پادرش بیارن. این در مورد هر کشوری از جمله ایران صادقه. به هر حال این بنابراین امروز بخش اصلی برنامه راجب اوکراین و تاریخش با اینکه قبلا صحبت کردم، ولی امروز میخوام یه مقاله مفصل واقعا، امیدوارم که عزیزان خسته نشن، از تد شنایدر یه مقاله تحقیقی درجه یک که به طور کلی قولهایی که اینا در سال 1990 در آستانه فروپاشی شوروی در واقع اینا هم به گورباچف هم به شورناتزه آقای عرشبت که وزیر خارجهشون و خود جوربوش پدر و دولت ریگان و جیمز بیکر وزیر خارجهشون چه قولهایی دادن، تاریخچه این رو تد شنایدر رفته تمام اسنادش رو بیرون آورده. مقاله تحقیقی درجه یکی که امروز میخوام بخونم. البته اگه وقت بود میخوام مقاله دیگه ایرانم راجع به همین تاریخچه از زبان سکات ریترز برای عزیزان بخونم که آدم دریابه که در این دنیا چی داره میگذره و اینا چطور بشریت رو به طرف زمستان اتمی میخوان ببرن. حاضر به مذاکره نیستن. عزیزان ببینن همین کنفرانسی یا گرد همایی که در ویلنیوس پایتخت لیتوانی داشتن، عزیزان باید سند یا در واقع این اعلامیه پایانی بخونن و ببینن مطلقا اشاره‌ای حتی به مذاکره نمی کنن. تمامش جنگ افروزی، دشمنی، کینه، نفرت و میلیتاریسم. برای اینکه اینا بدون میلیتاریسم نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن. ولی قبلتشون باز در ایران ما میدونیم دوباره یه بحثایی باز شده که آیا مارکسیسم یک ایدئولوژیست؟ آیا مارکسیسم یک ایدئولوژیست؟ جالبه. مثل اینکه دیدگاه آقای فردریک فون هایک ایدئولوژی نیست، این واقعیته. داستان اینکه آیا مارکسیسم ایدئولوژی هست یا نیست برمیگرده، در واقع قبلش هم بوده، ولی 1958 موقعی که آقای دانیل بل کتابی نوشت زیر عنوان The End of Ideology. فرزاد ممکنه این کتابو نشون بدی؟ کتاب اولو؟ آره، کتاب The End of Ideology که در واقع موقعی که میگه پایان ایدئولوژی یعنی چه؟ منظورش در واقع ایدئولوژی مارکس هستش و مارکسیسم یه ایدئولوژیه و پایان ایدئولوژی در واقع. در جواب این ایشوان مزاروش کتابی نوشت The Power of Ideology. این کتاب باید خونده بشه، قدرت ایدئولوژی، که ایدئولوژی یعنی چه؟ 20 صفحه اول کتاب تعریف ایدئولوژیه و بعد ایدئولوژی تمام سران طرفدار سرمایه داری یعنی دست راستی ها رو عملا باز میکنه که ایدئولوژی یعنی چه. و در نتیجه به نظر من اینایی که صحبت از پایان ایدئولوژی میکنن یا مارکسیسم رو یه ایدئولوژی میدونن و ایدئولوژی در واقع از نظر اینا در واقع یک تصور خرافاتی که با واقعیت خانایی نداره و فقط نظرات خود آقایان با واقعیت، در حالی که شکل معینی آن هم بر پایه واقعیات زندگی از آگاهی اجتماعی ایدئولوژی. فرضاً من مثال بزنم که آدام اسمیت و ریکاردو و تا حد زیادی جان استوارت میل، اینا اقتصاددانای کلاسیک، بحث اقتصادیشون رو از کارگاه و کارخونه آغاز میکنن. یعنی چه؟ یعنی از کار آغاز میکنن، یعنی ارزش یک کالا رو نتیجه کار انسان میدونن. این یه ایدئولوژیه، این یه جهانبینیه. ایدئولوژی یعنی شیوه تفکر، یعنی جهانبینی. بهترین ترجمه فارسیش جهانبینیه. خب بنابراین این یک ایدئولوژیه، یعنی یک جهانبینیه که شما تئوری اقتصادیت رو از کارگاه و کارخونه شروع بکنی و ارزش یک کالا رو نتیجه کار انسان، نتیجه کار کارگر بدونی. در برابر این من قبلا صحبت کردم، مکتب جدیدی، ایدئولوژی جدیدی از اواسط قرن 19 آغاز شد که من از اونهایی که آغازگرش بودن اسم بردم، به ویژه مکتب اتریش، آقای کارل منگر که بعدش لودویگ فون مایسس به دنبالش میاد و بعدش فردریک فون هایک و ختم میشه به آقای میلتون فریدمن در مکتب شیکاگو. ببینیم اینا اقتصادشون رو از کجا آغاز میکنن. از کارخونه و کارگاه آغاز نمیکنن، بلکه از بازار آغاز میکنن و ارزش یک کالا رو نه کار کارگر، نه کار انسان، بلکه نتیجه عرضه و تقاضا و نه تنها عرضه و تقاضا، مارجینال یوتیلیتی یا قابلیت استفاده نهایی میدونند که یه مفهوم بسیار باید گفت پرت و پلا و به هر حال نمیخوام صحبت بکنم که به چه دلیل از اواسط قرن 19 ارزش یک کالا رو از کارگاه و کارخونه و کار کارگر آوردن به بازار، چون در انقلابات 1848-49 کارگرها تازه خودشون رو نشون دادن به عنوان یک قدرت طبقاتی و اینا وحشتشون برداشت و در نتیجه میبایست در برابر طبقه کارگر در واقع تئوری به وجود بیارن، ایدئولوژی به وجود بیارن. بنابراین اقتصاددانای کلاسیک یه ایدئولوژی دارن، مکتب نئوکلاسیک ها که همینطورشی گفتم کارمنگر، لودویگ فون مایسس، فردریک فون هایک، میلتون فریدمن، مکتب شیکاگو، اینا هم یه ایدئولوژی دارن. بنابراین فقط مارکسیزم نیست، در واقع مارکس تئوری های اقتصادیش دنباله تئوری های اقتصاددانان کلاسیک یعنی آدم اسمیت و ریکاردو و تا حدی جان استوارت میل هستش. بنابراین حالا دلم میخواد در این حال و بعدش اینا کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده که فرضاً ایدئولوژی یه روستایی، اینا دیگه تجربه شخصی خودمه، موقعی که میره دعا بارون تو شوشتر، موقعی که خوشسالی میشد، چند سال کم بارانی یا بی بارانی بود، پدر بزرگ من راه میافتاد و مردم شوشتر به دنبالش میرفتن دعا بارون به یکی از بقوارگاه های بیرون شوشتر. اینایی که میرن دعا بارون یه ایدئولوژی دارن، یه جهانبینی دارن، با اون اینه که اگه برن دعا به درگاه خدا بکنن ابرا میان و بارون خواهد اومد. یه کسی که در جنگل های آمازون زندگی میکنه یه ایدئولوژی داره، کسی که توی امپایر استیت وسط نیویورکه یه ایدئولوژیه. همه اینا راجبشون مطالعه شده. بنابراین به این آقایان، به این موسی غنی‌نژادها، به این پیروان عرصبت که حلقه نیاوران، به این اتاق بازرگانی، به این روزنامه دنیای اقتصاد باید گفت شما معنای ایدئولوژی رو اصلا می فهمید؟ مفاهیم اولیه رو که کار یعنی چه، انسان یعنی چه، می فهمید؟ مفاهیم ساده رو نمی دونید. آدم چی به تون بگه؟ حالا می خوام در این حال راجب به خود دیدگاه مارکس یه اشاره مختصری بکنم، چون اینا که نمیرن مارکس رو بخونن، میرن نقل قولها و چیزهایی رو که راجب به مارکس صحبت میکنن از دشمنان مارکس، کتابایی که علیه مارکس نوشته شده اونا رو میخونن و بدترین چیزها رو بیرون میکشن. ثبات و توان اینو ندارم که خود مارکس رو مطالعه بکنم. و بعدش این خب چپ در این زمینه به نظر من تقصیر داشته. یه داستانی به اسم مارکسیزم، مارکسیزم لنینیزم، خود مارکس میگفت اگه اینا مارکسیستن من مارکسیست نیستم. حالا اینا هم بهانه کردن، میگن دیدی گفتیم که خود مارکس هم به دیدگاهش عقیده‌ای نداشته، گفته من مارکسیست نیستم. حالا ببینیم شیوه تفکر مارکس اصلا چجوری رشد کرده؟ آیا واقعا یه آیه آسمانیه یا یک دیدگاه پویاست؟ مارکس موقعی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه 16-17 سالشه. عزیزان اگه به تز آخر در آلمان اینطور که معلومه موقعی که کسی دبیرستانش رو تموم میکنه قبل از ورود به دانشگاه باید یه تز باز بنویسه، فکر میکنم ابیتور بهش میگن. اینا رو من توی جلد اولی که راجع به زندگی مارکس آوردم. توی اون مارکس عملا از حضرت مسیح صحبت میکنه که چه انسان شریفیه، چطور به انسانیت فکر میکنه، چطور در خدمت انسانه، چطور به ضعفا کمک میکنه و توجهش به ضعفاست، به قول معروف ضعفا یا به حساب مستضعفینه که در ایران میگن، و غیره و غیره. و ما میدونیم خود مار پدرش در واقع با آنکه نسل اندر نسل یهودی بودن، هم از طرف پدر هم از طرف مادر، ولی پدرش برای اینکه کارگیر بیاره میره و پروتستان میشه که بهش کار بدن، چون اون موقع طوری بوده که به یهودی ها کار نمیدادن در آلمان. و خود مارکس هم در 16 سالگی قرص تعمید، یعنی پروتستان میشه. حالا بگذاریم، ولی موقعی که این تز مال دبیرستانش رو آدم میخونه میبینه که یه آدم مذهبیه، تا اینکه ما میدونیم عاشق ینی که در واقع همبازیش توی اون پوچه پس پوچه های شهر تریر بوده، زیباترین دختر شهر تریر، عاشق هم میشن هر دوشون، عاشق میشن و به مکتب رومانتیزم میپیونده. عزیزان باید جلد اول مجموعه آثار مارکس رو بخونن و میبینن که این چه شعرهایی، چه نامه هایی، چه داستان هایی مینویسه که بعضی از نامه هایی که بین خودش و ینی همسر آیندهش رد و بدل میشه به نظر من توی هر شبت که مجله پلی بوی میشه نوشتشون، یعنی اینقدر عاشقانه و غیره و غیره. بنابراین این هم یه مرحله است که میپیونده به مکتب رومانتیست، تا زمانی که در حقیقت پدرش خوب میدونیم اول میفرستش به دانشگاه بون که هرچی پدرش پول براش میفرسته یا میره مشروب مقدار زیادی عربده کشی و غیره و غیره که توقف میشه از طرف چیست؟ دانشگاه توقف میشه و بعد از یه آپارتمان به آپارتمان اینجا در میره برای اینکه اجاره رو نپردازه، تا پدرش متوجه میشه این به جایی نمیرسه کارش، میفرستتش به دانشگاه برلین. سال بعد 19 سالشه که وارد به حساب دانشگاه برلین میشه. اونجاست در این معبد علم و دانش در اون زمان، ما میدونیم بزرگان فلسفه اونجا بودن و واقعا دانشگاه برلین در اون زمان معبد علم و دانش. میشینه، اتفاقا مریض میشه سال اول به سیزش و میشینه پای خوندن هگل. دو کتابش، یکی علم منطق Science of Logic و یکی پدیده شناسی روح، اینا رو که میخونه به قول معروف دیوانه میشه و تحت تأثیر هگل قرار میگیره و طوری تحت تأثیر قرار میگیره که تا آخر عمر هگل رو به عنوان استاد ازش اسم میبره. توی سال اول به اندازه 10 سال مطالعه میکنه. عزیزان نامه هایی رو که به پدرش مینویسه اگه بخونم، من بعضیاشو آوردم توی جلد اول کتاب، میگه که ساعت 4 صبح شمع تموم شده، چشام هم دیگه کار نمی کنه، باید بگیرم بخوابم. 4 صبح و زیر نور شمع، نه کامپیوتر، نه برق، نه سلفون، هیچ کدوم از اینا نیست. در سن 19 سالگی کسی بتونه کتاب علم منطق هگل رو بخونه. حالا معلوماتشون رو اینایی که میخوان تست بنویسن میرن از ویکی‌پدیا میگیرن. یک مش لجن از طریق سلفوناشون، از طریق کامپیوتر، به هر حال تحت تأثیر هگل قرار میگیرن. و به چه دلیل هگل رو تا آخر عمرش استاد خودش میدونه؟ چون یک مفهوم رو از هگل یاد میگیره که تا آخر عمر باهاش میمونه و اونم مفهوم کاره. مفهوم کاره، مفهوم کار رو مارکس از هگل یاد میگیره. آقایونه نئولیبرال کم سواد یا دست راستی، مفهوم کار رو عزیزان اگر کتاب مارکس جوان نوشته گئورگی لوکاچ فیلسوف بزرگ مجار رو بخونن، اونجا توضیح میده که مارکس از هگل چی یاد گرفته، مفهوم کار رو که بنیان اقتصاد سیاسیه، بنیان زیربناش، کار زیربنای اقتصاد سیاسیه. بنابراین تحت تأثیر هگل قرار میگیره و تحت تأثیر هگل هست تا سالهای 1841-42 که نوشته های فویرباخ رو میخونه. نوشته های فویرباخ رو که میخونه، ما میدونیم در این حال که هگل یه دانشمند عظیم واقعا، منتهای ایدئالیست مذهبیه که در واقع جهان واقعی و بیرون رو نتیجه ذهن انسان میدونه، که میگه کم کم ما باید این رو تحلیل بکنیم و از ذهن و برگردونیم به ذهن خودمون. که مارکس موقع یه فویرباخ رو در واقع میخونه، از آسمان میاد به زمین و در واقع متوجه میشه که باید تئوری هگل رو که روی سر هست باید برگردونه روی پاش. با همه اینا هگل رو، همینطور که گفتم، احترامش رو نسبت به هگل تا آخر عمر نگه میداره. فقط مسئله به اشتاد دید ایدئالیستیش رو ور میداره و دیدگاه فویرباخ رو میپذیره که در واقع تمام به اصطلاح اتفاقا ایدئولوژی انسانی یه چیزی نیست که به اصطلاح یه چیز واهی باشه، بلکه از همین زمین خاکی سرچشمه میگیره و بنیانش آنجیزیست که بعدن شیوه تولید، در واقع مثلا تئوری شیوه تولید. انسان از کجا؟ فکر انسان. به نظر من اینایی که از این صحبت ها میکنن و هنوز معنای ایدئولوژی رو نمیدونن، چون تئوری دانش رو نمیدونن که قشر خاکستری مغز و فیزیولوژی مغز چیه. آگاهی انسان از کجا سرچشمه میگیره؟ از زندگی روزمره، از آنچه که به طور مادی میبینه و تو جامعه زندگی میکنه. همینطور که گفتم به کسی که در جنگل‌های آمازون زندگی میکنه، قشر مغزش تمام داده‌هایی رو که از توسط حواس پنجگانش میان به قشر مغز، میان به بخش خاکستری قشر مغز، که تمام اینا اونجا جمع میشه که در واقع دانش انسان از اونجا سرچشمه میگیره، در اثر بسیار تجربه ملموس زندگی هر کسیه. کسی که تو همینطور که گفتم ساختمون امپایر استیت زندگی میکنه با کسی که تو جنگل‌های آمازون، دو تا ایدئولوژی، دو تا شیوه تفکر، دو تا جهان‌بینی کاملا متفاوت با هم دارن. بنابراین به کتاب سالهای 1843-42 تا 45 که میرسیم تحت تأثیر فوئرباخه، منتها به مطالعاتش ادامه میده، به مطالعاتش ادامه میده، یعنی تا ساعت 4 صبح مطالعه میکنه. بعدش که میاد لندن، ما میدونیم تو کتابخونه معروف موزه بریتانیا از ساعت 9 صبح تا شب که بیرونش میکنن مشغول مطالعه است. و در نتیجه البته ما میدونیم از 1842 انگلس بهش میپیونده که اونم یه خودش یه واقعا دائره المعارفه. ما میدونیم این دو نفر مخصوصا انگلس به 12 زبان تسلط داشتن. مارکس موقعی که میخواد کتاب سروانتس در واقع به اصلا چی تو اسپانیایی یاد میکره، عرصبت که موقعی که میخواد کمدی الهی رو ما بخونه ایتالیایی یاد میکره، و همینطور انگلش که هم فارسی و هم عربی رو میدونسته و تمام زبانهای اروپای شرقی رو میدونسته. در مجموع این دوتا 12 تا زبان میدونستن. بنابراین فکر این دو نفر همینطور در حال پرواز مارکسیسم، هر کسی یه گوشش رو میگیره، باید دنبال کرد که ببین این آدم فکرش چطور پرواز، همینطور در حال پرواز بوده. بنابراین به 1845-46 که میرسیم تمام این دانشمندا و فلاسفه آلمان رو مطالعه میکنه و کتاب خودش و انگلس رو در بروکسل ایدئولوژی آلمانی رو می‌نویسن. تازه دیدگاه خودشون رو، تمام ایدئولوژی آلمانی نقد ایدئولوژی آلمان هاست، تمام فلاسفه آلمان از کانت گرفته تا هگل گرفته تا قبلش تا بعدش در غیره به تمام اونایی رو که باشون سرکار بست تا خود فوئرباخ، در درجه اول فوئرباخ رو، در واقع اون تز دهگانه به اصطلاح درباره فوئرباخ که میمیشه در یه گوشهی که بعدن این تز ها شاجه به فوئرباخ حاشیه نویسی بوده که بعدن انگلس اینو پیدا میکنه. عمیق‌ترین که من مفصل راجبش صحبت کردم توی کتاب، توی جلد اول فکر میکنم که آره توی جلد اول کتابی که راجب زندگی مارکس نوشتم راجب تزهای دهگانش مفصل صحبت کرد. بنابراین تازه ایدئولوژی آلمانی رو که میمیشن آقای تز ایدئولوژی، آره ایدئولوژی های به اصطلاح آلمان رو نقد میکنه و دیدگاه خودشون رو اونجا به طور مدون. ولی آیا تمام میشه پرواز فکری مارکس؟ تمام میشه؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه تمام نمیشه. برای اینکه به عزیزان عرض بکنم موقعی که هم در مانیفست که 30 سالش بود اون موقع که 1848 در واقع چاپ میشه، شروع نوشتنش از 1847 شروع میشه ولی چاپش به زبان اصلی 1848 و هم در جلد اول کاپیتال، یعنی در واقع 20 سال بعد، آره 68 مقدمه ای که میمیشه، در هر دوش تصورش بر اینه که انقلاب صنعتی در گوشه ای از اروپا، در واقع اروپای غربی اتفاق میفته و با یک مارش منظم میره اول اروپا رو، بعد سایر جاها رو، از جمله ایران رو، از جمله روسیه رو، از جمله چین رو، مصر رو، اندونزی رو، هند رو، میره با اونها رو هم صنعتی میکنه و سرمایه داری رو میبره با اونجا یعنی یه دید اروپا محور داره. که ما میدونیم این به هیچ وجه تحقق پیدا نکرد. بنابراین مارکس باید ما توان اینو داشته باشیم که مارکس رو نقد بکنیم. من توی جلد دوم نقد مفصلی از خود مارکس میکنم، برای اینکه بعد از اینکه انقلابات 1848-49 شکست میخورن، عزیزان باید ببینن که در راینیش سایتونگ نو، ما میدونیم راینیش سایتونگ یه چیز برجوهی بود که در 1848 در می آمد و مارکس به آشکار می کرد، 1849 رئیس زنگه عوض می خوام رئیس زنگه 1842 عوض می خوام 42-43 که بعد بیرونش می کنن و بعد دوباره بر می گرده به کل و در اونجا رئیس زنگه نو رو برپا می کنه. 400 تا مقاله خودش و انگلز توی این روزنامه می‌نویسن که اونم بعدش تعطیل میشه و بعد مجبور بیاد فرانسه، از اونجا بیرونش میکنن تا بالاخره میاد به لندن. ولی به هر حال در تمام اینا توضیح میده که عظمت کارگرای فرانسه رو و بعد انقلاب که شکست میخوره تمام گناهان رو میندازه به گردن قوم سلاف، اروپای شرقی، روسیه، که ما میدونیم خودش و انگلز دشمنی عجیبی با روسیه داشتن. دلیلش هم این بود که میگفتن مرکز انقلاب جهانی و آینده سوسیالیستی در اروپای قاره‌ایه. موج انقلاب از یک طرف به طرف غرب که میره به صخره‌های سفید رنگ بندر دوور انگلیس که میخوره برمیگرده و به طرف شرق که میره به دیوار سهمگین تزار روس میخوره و برمیگرده. در نتیجه این غرب و این شرق، یعنی انگلیس و تزارهای روس، اینا دشمنان انقلاب و در واقع بشریتن و اروپا یا خب من جوابشو میدم که بلاخره انقلاب اکتبر رو چی انجام داد؟ اگه قوم سلاف نبودن؟ بگذاریم. منظورم اینه که مارکس دیدگاهش یه چیز دوگم نیست. در حال رشده، در حال پروازه و آیه نیست، پویاست. خب حالا این دیدگاهی رو که عرض کردم که فکر میکنه انقلاب صنعتی غرب میاد و کشورهایی مثل ایران، هند و غیره رو متمدن میکنه، اونا رو هم صنعتی میکنه، این درست از آب در اومد؟ هیچ وقت درست از آب در نیم. و مارکس ما میدونیم بعد از بین‌الملل دوم، موقعی که از هم فرو می پاشه به دلیل در درجه اول اختلافی که بین خودش از یک سو و آنارشیست ها و غیره و غیره هست، یعنی کارگرای فرانسه و کارگرای میشه گفت سوئیس و ایتالیا و روسیه اون زمان از یک طرف و کارگرای آلمانی، از هم فروی پاشه به بین‌الملل دوم، از اون موقع میشینه پای تازه میشینه پای مطالعه. اولین کاری که میکنه روسی یاد میگیره، که یعنی همسرش که این همه با هم معاشقه میگرده میگه که این مثل یه شاگرد دبستانی نشسته داره روسی میخونه و شروع میکنه به نوشته های پوشکین و چرنشافسکی. به شدت تحت تأثیر چرنشافسکی قرار میگیره، چه باید کرد که کتاب چرنشافسکی، و بعد مطالعه میکنه که تمدن هایی که در کشورهای از جمله در اندونزی، در روسیه، در ایران، در جاهای دیگه بوده، اینا چه تمدن هایی بودن که اتفاقا اروپایی ها که میان جلوی انقلاب صنعتی این کشورها رو میگیرن، درست به عکس آن چیزی که در مانیفست و در جلد اول چیز اومده. بنابراین من میخواستم این اسلام مختصر و عزیزان عرض بکنم که این بحثای خیلی عرض میخوام ششمن یغازی که در ایران گاهی اوقات این روزنامه های دنیای اقتصاد هم میهن، اکو ایران، تجارت نمیلان فلان، اینا همشون مال اتاق بازرگانی هم. یک مشت دست راستی های آدم رسی از عزیزان از من انتقاد میکنن که تو جگاهی تون میری. آخه من تمام اینا رو تجربه کردم که اینا چه بر سر کشور ما هم در 28 مرداد هم در سال 57 این اروپایی ها و امریکایی های متمدن بر سر ما آوردن. اینا رو من میبینم الان تو همین کشور متمدن دارم زندگی میکنم، اون وقت اینا میخوان به ما درس بدن که یعنی در واقع من روزنامه هایی مثل دنیای اقتصاد و یا هم میهن و امثال هم رو یا اکو ایران رو که چیز میکنم و این برنامه هایی رو میگم چه احتیاجی داره CIA که اونجا یه شعبه داشته باشه، اینتلیجنس سرویس چه احتیاجی داره، اونا کاملا دارن همون کاری رو که CIA میخواد انجام بده. اینا حالا آیا پول میگیرن یا نمیگیرن من نمیدونم، ولی دقیقا در خدمت دشمنم. و یکی از بحثایی رو که راه انداختن آیا مارکسیسم یک ایدئولوژیست؟ فرزاد جان میتونی اون کتاب اولی رو نشون بدی؟ The End of Ideology آقای دانیل بیل. آقای دانیل بیل، مرسی عزیز، برستاش. آقای دانیل بیل در 1958 این کتاب رو نوشت و هدفش این بود که بگه آره دیدگاه مارکس یک ایدئولوژیه و پایان ایدئولوژی. آقای دانیل بیل یه زمانی از اون مارکسیست های تاپ دهه 1930 بوده، خودش به همراه ایوین کریستال، به همراه آقای سیدنی هوک. سیدنی هوک استاد دانشگاه نیویورک بود که من تو نوشته هام تو مقالاتم نقل قول های وسیعی ازش آوردم، یکی از مارکسیست های درجه یک. بعد از اینکه استالین با ریبنتروپ قرارداد بست که شاید از جنگ جلوگیری بکنه، همه اینا چنان به راست پیوستن که سیدنی هوک عملا با CIA شروع کرد کار کردن. دانیل بیل اومد و ارشد شد استاد دانشگاه علوم اجتماعی جامعه شناسی در دانشگاه هاروارد. یکی از اولین کتابایی که نوشت این بود، کتاب بعدیش Post Industrial Society، یعنی ما از مرحله صنعتی گذشتیم و ارشد که وارد ماوراء صنعتی شدیم و دیگه کارگر و اینا اصلا، منظورش این بود که کارگر دیگه به در مفهوم کارگر آقای ریفکن اسم اولش یادم رفته، کتابی نوشت که کار بدون کارگر، تولید بدون کارگر، آقای دانیل بیل. ایوین کریستال که اونم جزء چپهای دهه 1930 بود الان رهبر اصلی نئو کنسرواتیو های صهیونیسته، که پسرش بیل کریستال کسیه که در واقع جزء اون 28 نفریه که پراجکت فور نو امریکن سنچوری رو امضا کردن. اینان که دنیا رو میخوان به خاک و خون و نابودی بکشن، پشت تمام این جنگ ها، پشت تمام اینان که ایران رو از پا در بیارن، روسیه رو از پا در بیارن، چین رو از پا در بیارن و دنیای تک قطبی به سروری و رهبری و تسلط کامل امریکا به وجود بیارن. این هم آقای ایوین کریستال. بنابراین اینا اون وقت هر شبت که در برابر اینا بود که ایشان نزاروش که من افتخار دوستیش رو داشتم و میدونم که این چه انسان درخت پرباری که این همه افتاده بود، افتادگیش من تحت تأثیر قرار میداد. کتاب دوم رو لطفا نشون بده، The Power of Ideology، ایشوان نزاروش. این کتاب باید ترجمه بشه. اگه ترجمه بشه ایدئولوژی تمام تک تک دستراسی های طرفدار سرمایه داری و دشمنان طبقه کارگر توی این کتاب از فردریک تیلور گرفته تا بقیهشون باز میشه. کتاب یه کتاب عظیم 500 صفحه‌ایه که واقعا باید خونده بشه. مرسی عزیز. در بعدی میخواستم فقط مختصری راجع به این قضیه که این بحثایی که در ایران من گاهی اوقات که خب روزنامه هاشون برای من میاد و طوری آدم اعصابش چیز میشه که این عزیزانی که برام رو این روزنامه های ایران رو میفرستن بهشون میگم دو سه روز به من استراحت بدید تا من بتونم نفس بکشم، برای اینکه اعصاب میخواد روزنامه های اصلاح طلب رو خوندن، همیهن، اعتماد، آرمان، آرمان ملی، آفتاب یأس، سیاستنامه، اندیشه پویا، مهرنامه. ببینید چه دم و دستگاهی دارن. امریکا احتیاج داره سفارتخونه یا پایگاه CIA داشته باشه در ایران. اینا دارن عمل میکنن و آینده ایران رو کاملا تیره و تار میکنن. این داستان در این حد. مرسی عزیز. بنابراین بخیه وقت رو بیزارم که در این جهان چی داره میگذره. تمام این جنگ ها رو راه انداختم. حالا اگه فرصت باشه من از زبان جان مرشایمر دوباره لازمه هر شبت که جان مرشایمر جز معدود پروفسورهایی که جریان اوکراین رو دنبال کرده و خب استاد برجسته دانشگاه شیکاگوه. اگر ایالات متحده و متحدین او در آوریل 2008 تصمیم به ورود اوکراین در ناتو نگرفته بودند و یا دلواپسی ها و نگرانی های امنیتی فدراسیون روسیه حتی پس از کودتای 2014 منظورش قراردادهای مینسک 1 و مینسک 2 که فدراسیون روسیه، من به عزیزان عرض کردم دو تا ایالت لوهانسک و دونتسک موقعی که اینا کودتا کردن در کیف و نئونازی ها و نئوفاشیست ها به قدرت رسیدن، حالا اگه شد خب شما میدونید که هم روزانه نیویورک تایمز که سالهای سال پیش آدم هایی مثل تیاک نیبوک، آدم هایی مثل عرصبت دمیتری یوارابوش، اینا رو نئونازی های شناخته شده می دونستن. حالا شدن ناسیونالیست اینا با قدرت رسیدن و شروع کردن کشتار روس زبانها، که ما میدونیم بین 2014 تا 2022 15,000 نفر از مردم دونباس و اینا کشتن. مردم دونباس بچه ها، کودکستان ها توی زیرزمین زندگی می کردن، شب و روز توپباران می شدن. اینا موقعی که این کودتا شد در این دونباس رأی گیری کردن، 95% رأی دادن که به روسیه بپیوندن. پوتین نپذیرفت. البته بهانه‌اش این بود که اگر اینا بخشی از اوکراین بمونن، ورود اوکراین به ناتو مشکل‌تر خواهد بود. از این جهت نپذیرفت. مال شبه جزیره کریمه که همون موقع ماه مارس 2014 رفراندوم شد، 98% رأی دادن اونو پذیرفت، که حالا روزنامه های اصلاح طلب میگن که روسیه اومده اونجا رو اشغال کرده. اینایی که این چیزها رو تو روزنامه های اصلاح طلب نمیشن، دشمن انسان و انسانیت هم. دشمن انسان و انسانیت هم. دروغ میگن. بگذاریم. بنابراین دلواپسی ها و نگرانی های امنیتی فدراسیون روسیه حتی پس از کودتای 2014 ادامه دادم. عرصمت که بنابراین پوتین نپذیرفت که دونباس بیاد جز روسیه بشه و به اینا گفت که اوتونومی یا به اصطلاح خودمختاری نسبی بهشون بدی که بتونن زبان خودشون رو، مذهب یا دین خودشون رو که ارتدوکسه، مدارس خودشون رو، فرهنگ خودشون رو داشته باشن، ولی بخشی از اوکراین بمونن. و در نتیجه قرارداد مینسک 1 و 2 رو بستن و آقای فرانسوا اولاند کشور متمدن فرانسه، خانم انگلا مرکل صدر اعظم کشور متمدن آلمان زیر این مینسک 1 و 2 امضا کردن و خود پروشنکو خیانتکار امضا کردن. به عزیزان عرض بکنم که همین زلنسکی کیه؟ اینو یه صهیونیست میلیاردر به نام کولومویسکی به قدرت رسونده و میدونست که چه کار خواهد کرد. بعد اینکه موقعی که 2019 اومد و مبارزه انتخاباتی کرد، قول داد که با روسیه از در آشتی در بیاد، این مسائل رو حل بکنه. این قولی بود که به مردم اوکراین داد این آدم خیانتکار. چی کار کرد بعدش؟ 73% از مردم اوکراین به این آدم با این قولهاش رأی دادن. بعدش چی کار کرد؟ کولومویسکی و پروشنکو که هر دو صهیونیست‌های میلیاردران لشکر آزوف رو درست کردن. لشکر آزوف توسط تیگنی بوک و نئونازی های شناخته شده در رأسش بودن. الان رئیس ستاد ارتش اوکراین عزیزان عکساش رو توی ادارش ببینن، زلوشنی. این پشت سرش شما عکس استیپن بندرا رو میبینید، روی بازوش اس اس است. این رئیس ستاد ارتش اوکراینه. اینا با قدرت رسیدن. برای اینکه زلنسکی موقعی که انتخاب شد و خیال اینو داشت که با روس‌ها از در آشتی در بیاد، با دنباس از در آشتی در بیاد، همین نئونازی‌ها عزیزان باید عکساشو ببینن، یکش رو گرفتن که اگه وارد مذاکره بشی، اگه به اینها اتونومی بدی، خودمختاری بدی، اگه بذاری کسی زمان روسی حرف بزنه، سرت بالای دار خواهد زد، تنر شو، تسلیم شو. اینا رو که روزم های اصلاح طلب نمیمیسن، اینا رو که نیویورک تایمز نمیمیسه، وال استریت جورنال نمیمیسه، واشنگتن پست نمیمیسه، سی ان ان به مردم امریکا نمیگه. باید ما به عنوان انسان بریم دنبال این اسناد و مدارک. علت این که من این مقالات رو برای عزیزان میخونم اینه که اقلا درجه ای دریچه ای عوض میخوام به روی حقایق باز بشه. گاهی خودم من تون میرم، آره، بر این که آدم چقدر میتونه تحمل بکنه از دست نئونازی ها و نئوفاشیست هایی چه تو کیف و چه تهران، چه تو این روزنامه هایی مثل دنیای اقتصاد قلم میزنن. بنابراین دارم من از جان مرشهایمر نقل قول میکنم که میگه اگر ایالات متحده این به قولش عمل میکرد، امروز روز جنگی در اوکراین وجود نداشت، امروز روز جنگی در اوکراین نمیتونست وجود داشته باشه و مرزهای آن همون مرزهای سال 1991 میمون، موقع استقلال او باقی میمون. غرب خطای مهیب و عظیمی مرتکب شد. این استاد ایران امریکا رو مثل کف دستش میشناسه و جز ریالیست هاست، یعنی واقع بین هاست، مکتب واقع بینی که هنوز بهای آن را به طور کامل نپرداخته است. هر ساعت که حالا میرم روی مقاله هر ساعت تد شنایدر که در چیز در واقع مال لیبرتریان که البته من از انتیوار گرفتمش، میره تو تاریخچه موقع فروپاشی شوروی که غرب متمدن چه قولهایی داده، بعد این که اینا انکار میکنن و این رفته تمام اسنادی که در واقع دیکلاسیفای شده، یعنی از شکل طبقه بندی بیرون اومده، اینا رو تمام بیرون کشیده که اینا چه قولهایی دادن و هدفشون چی بوده از موقع فروپاشی شوروی، هدفشون چی بوده؟ فروپاشوندن فدراسیون روسیه. هنوز روی همونه، میخوان این کشور رو تک پاره بکنن. در جرد آیا عدم گسترش ناتو به طرف شرق بیش از یک وعده نبود؟ در جرد همایی 2008 در ناتو در بخارست، عضویت نهایی اوکراین و گرجستان در ناتو به آنها وعده داده شد. ما میدونیم که بعدش همین ویلیام برنز بهشون اخطار کرد، همین جان مرشهایمر، حتی نوم چامسکی، حتی عرصبت که جفری ساکس و ده ها نفر دیگه، جک ماتلاک که سفیرشون بود در زمان فدراسیون روسیه، جد مطلق در تمام این مذاکرات هم بوده و چندین نفر دیگه، جورج کنان که بنیانگذار جنگ سرد بود، بهشون گفت اوکراین و گرجستان رو وارد ناتو نکنید، این خط قرمزه، این باعث جنگ میشه، این باعث خطر برای بشریت میشه، امکان جنگ اتمی رو به وجود میاره. شما دارید با یه قدرت اتمی اینجوری بازی خطرناکی میکنید. در سند، در اون سند میخوانیم ناتو به آرمانهای اروپایی اتلانتیکی اوکراین و گرجستان برای ورود به ناتو خوشامد میگوید. امروز ما با عضویت این کشورها در ناتو موافقت میکنیم. 2008 زیر فشار امریکا با آنکه کشورهای اروپایی از جمله خانم مرکل مخالف بودن. رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین با شنیدن این خبر به شدت ناراحت شد و به قول یکی از خبرنگاران به نقل قول از جان مرشنایمر اعلام خطر کرد. ببینید پوتین اون موقع به چی بهشون میگه؟ اگر اوکراین به ناتو به پیوندد، بدون کریمه و بدون بخش روس زبان شرق کشور خواهد بود آقایان، و در آن صورت اوکراین از هم فرو خواهد پاشید. اینا میگن پوتین بلوف میزنه. پوتین بلوف نمیزنه. 15 سال بعدش داریم میبینیم بخش روس زبان دوباره برمیگرده با اوکراین. اوکراین از هم فرو خواهد پاشید. شکست میخورن و چه جور شکست میخورن؟ وگرنه به قول ری مکگاور، اگر بخوان روسیه رو شکست بدن، بشریت به طرف جنگ جهانی سوم و نابودی بشریت و تمام کره زمین از بین خواهد رفت. داستان اینه. من مقاله ری مکگاور رو هم هفته گذشته برای عزیزان خوندم. 15 سال بعد پوتین به زلنسکی پیغام فرستاد. این فکر میکنم از زبان عرشبت که بنت که قبلا نخست وزیر اسرائیل بود، چون اونم وارد مذاکره شد و به زلنسکی گفت اگر وارد ناتو نشی روسیه جنگ رو حالا دیگه وارد شده ولی خاتمه میده، تمام میشه. بعد آقای بوریس جانسون اومد به آقای زلنسکی گفت که اگه جرأت بکنی که با روسیه وارد مذاکره بشی خواهی دید که چه بر سرت خواهیم آورد. 15 سال بعد پوتین به زلنسکی پیغام فرستاد، به من بگو که به ناتو نخواهی پیوست، در اون صورت حمله نخواهم کرد. اینطور معلومه قبل از 24 فوریه است. در غرب دائم پوتین را متهم میکنن که متهم کردن ناتو به خلف وعده در مورد گسترش ناتو به طرف شرق به شرط ورود آلمان به ناتو، اینا چیزی بیش از ادعاهای احساسی و هیجانی ملودراماتیک نیستن. روسیه فقط بساب اینا اتهام داره میزنه که ما چه قولهایی بهش دادیم در سال 1991 در آستانه فروپاشی شوروی، و چیزی بیش از تحریف تاریخ نیست. حالا تد شنایدر میره و مدارک رو بیرون میاره که آیا پوتین دچار ملودراماتیک و داره تحریف میکنه تاریخو یا نه. پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2007 اظهار گله کرد که چه شد اون وعده هایی که شرکای غربی ما پس از انحلال پیمان ورشو به ما دادن، چه شد اون وعده ها، اون اعلام ها و وعده ها به کجا رفت، کسی حتی اونها رو به یاد نمی آورد. یک سال بعد میخائیل گورباچف دست به شکایت زد و گفت ایالات متحده به ما قول داد که بعد از اتمام جنگ سرد ناتو از مرز آلمان فراتر نخواهد رفت اما ملاحظه میکنیم که اکنون بیش از نیمی از اروپای شرقی و میانه عضو ناتو شدند. پس اون وعده ها چه شد؟ این نشان میدهد که به اینا نمیتوان اعتماد کرد. این اصلاح طلب ها از گورباچف خوششون میاد. حالا گورباچف به اصلاح طلب ها داره گوشزد میکنه. بابا این نشان میدهد که به اینا نمیتوان اعتماد کرد در برجام. اصلاح طلب ها گوش میکنن در به گورباچف؟ به اینا نمیتوان اعتماد کرد. هر قراردادی که میبندن با بومیان امریکا چه قراردادایی بستن؟ با هر کسی نمیتونم اعتماد کرد. جیمز بیکر وزیر خارجه اسبق اما ادعا کرد که فقط بحث در مورد گسترش ناتو فقط آلمان شرقی بوده، صادق بوده و نه اروپای شرقی، و گفت هیچ صحبتی جز در مورد آلمان شرقی مطرح نشد. حالا تد شنایدر میره و اسناد رو زیر رو میکنه. امیدوارم وقت باشه که من اینو ادامه بدم. در گزارش از ناتو در 2014 ادعا می شود که هیچ چنین قولی داده نشد و هیچ مدرکی برای اثبات ادعای فدراسیون روسیه به دست نیامده. اما اکنون اسناد خارج از طبقه بندی، خارج از طبقه بندی یعنی اصابت که از شکل طبقه بندی بیرون اومده، نشان میدهد که ناتو دروغ میگوید و این جیمز بیکر است که دست به تخریب تاریخ میزند و نه ولادیمیر پوتین. پوتین در کنفرانس مونیخ پس از شکایت از این که هیچ کس این وعده ها را به یاد نمی آورد به حضور در مجلس یادآوری میکند که چه وعده هایی به فدراسیون روسیه داده شده بود. او میگوید مایلم از سخنرانی دبیرکل ناتو جنرال وارنر در 17 ماه می 1990 در بروکسل نقل قول کنم. او گفت جنرال که در واقع دبیرکل ناتو در 17 می 1990 هنوز شوروی از هم فرو نپاشیده، در آستانه فروپاشیه. او گفت این واقعیت که ما حاضر نیستیم نیروهای ناتو را بیرون از خاک آلمان مستقر کنیم تضمین مستحکم و پابرجای امنیتی به شوروی می دهد. این پوتینه که داره اینو نقل قول میکنه از جنرال وارنر. میگه این حرف رو زده. حال میپرسم از حضار مجلس در مونیخ آن تضمین ها کجاست؟ نقل قول پوتین کاملا درست بود. تد شنایدر داره میگه با بیرون آمدن اسناد و مدارک تازه از شکل طبقه بندی شده اون میتوانست پوتین میتونست اضافه بکنه که جنرال وارنر نقل قول تأکید داشت که شورای ناتو و خود او مخالف گسترش ناتو بودن، یعنی 13 عضو از 16 عضو ناتو مخالف گسترش ناتو بودن. دبیر کل ناتو همچنین در اول جولای 1991 حدود یک سال و نیم بعد به روسها اطمینان داد این شوروی دیگه از هم فرو پاشیده و فکر میکنم این زمانی که یلسین بر سر کار اومده، به روسها اطمینان داد که در ملاقات آینده با لخ و لسا از رهبران لهستان، ما میدونیم لخ و لسا و ایلیسکو از رومانی، نقل قول با پیوستن لهستان و رومانی به ناتو مخالفت خواهیم کرد. خواهم کرد. همین مطلب قبلا به رهبران مجارستان و چکسلواکی نیز گفته شده بود. سند شماره 30 در واقع تد شنایدر رفته تمام این اسناد رو، اینا رو که داره نقل قول میکنه، از سند شماره 30. و اما در مورد تأکید جیمز بیکر مبنی بر این که چنین قولی به گورباچف داده نشده، او تنها بر مهمترین بخش از آن وعده تکیه میکنه. از اینجا به بعد عزیزان این تاریخ ها خیلی مهمه. در 9 فوریه 1990 جیمز بیکر پیشنهاد معروف خود به گورباچف را به این صورت بیان میکنه. نقل قول: جیمز بیکر از گورباچف سوال میکنه، میخواهم پرسشی از شما بکنه و لازم نیست حالا به آن پاسخ بدهی. فرض کنیم که اتحاد دو آلمان هم اکنون صورت گیرد، چه چیزی را ترجیح میدهی؟ آلمان متحدی بیرون از ناتو کاملا مستقل بدون سربازان امریکایی، یا آلمان متحدی در رابطه با ناتو اما با این تضمین که گستره قانونی ناتو و نیروهای نظامی ناتو به طرف شرق و از محدوده کنونش گسترش پیدا نکنه، یعنی در واقع دو تا آلمان با هم یکی بشن توی ناتو باشن و حتی یک اینچ هم اون طرفتر نره. حالا این یک اینچ رو هم صحبتش رو میکنه. بیکر این گفته خودش رو انکار میکنه. جیمز بیکر عزیزان باید زندگی این آدم رو بخونن که چه آدم نابکار و خطاکاری و دروغگوییه. بانکدار معروف، کسی که در واقع نذاشت چیز در انتخابات 2001 در واقع جورج دبلیو بوش رو اون به قدرت رسوند، اومد به دخالت کرد که الگور نشه و جورج دبلیو بوش بشه. همین جیمز بیکر اینقدر قدرت داره که بعد ما میدونیم جورج دبلیو بوش چه کار کرد. منتظر حمله اینا به برج های دو قلو بودن که بعدش برنامه های نئو کنسرواتیو ها و آقای پال ولفویچ پیاده بشه. جیمز بیکر به این دلیل بود که نمیخواست الگور بیاد، برای اینکه فکر میکرد کسی که جنگ علیه تروریسم و غیره و غیره را آغاز بکنه فقط از آقای دیکشنی و جورج دبلیو بوش خواهد بود. میخواستم نکته این راجع به آقای جیمز بیکر بگم. بیکر این گفته خودش را انکار میکند و ادعا میکند این فقط پرسش فرضی بوده است. اما گفته بعدی بیکر که در نقل قول قبلی گنجانده نشده بود و اکنون پس از بیرون آمدن اسناد از سفر طبقه بندی شده آشکار گردیده، ادعای بیکر را رد میکند. گورباچف به سؤال جیمز بیکر اینطور پاسخ میدهد. نقل قول: لازم به گفتن نیست یا تردیدی وجود ندارد که گسترش ناتو قابل قبول نیست. بیکر به طور قاطع پاسخ میدهد categorically به طور قاطع پاسخ میدهد ما با این نظر شما موافقیم. سند شماره 6. شماره دیگری اسناد بیرون از طبقه بندی شده هست که اکنون به طور قطع ادعای جیمز بیکر را رد می کنند. مهمترین این تفسیر مهمترین اینها تفسیر خود جیمز بیکر از پرسشی است که در آن موقع برای گورباچف مطرح کرد. در کنفرانس مطبوعاتی بلافاصله پس از این ملاقات 9 فوریه 1990، پس از این ملاقات تاریخی با گورباچف، جیمز بیکر اعلام داشت در مصاحبه مطبوعاتیش که حدود قانونی یا جورستیکشن یا قدرت ناتو به سوی شرق گسترش نخواهد یافت. در مصاحبه مطبوعاتیش میگه. او سپس اضافه کرد که این گفته گورباچف، این گفته به گورباچف نشان دهنده آن بود که هیچ گسترشی از سوی ناتو به طرف شرق نخواهد بود. و در موقعی که جیمز بیکر در حال ملاقات با گورباچف بود، رابرت گیتس که بعداً هم رئیس CIA شد، هم وزیر دفاع شد، از اون مهره هاست. رابرت گیتس معاون مشاور امنیتی کاخ سفید بوده، همان سوال را به طور آشکار و پوشنده از رئیس کاگبه ولادیمیر کریچکوف پرسید. از او پرسید با این پیشنهاد که آلمان متحد وارد ناتو شود و نیروهای ناتو از آنچه در این مرز هستند به طرف شرق نروند، یعنی دوباره همون آلمان شرقی و غربیش یکی بشن، وارد ناتو بشن، ولی دیگه از اونجا به طرف شرق نره ناتو، موافقی؟ گیتس سپس افزود این به نظر ما پیشنهاد معقولی است. سند شماره 7 تمام با سند در واقع رفته و تد سنایدر تمام این سندها رو در آورده. سند شماره 7 بنابراین گیتس هم چنین قولی میده به رئیس کاگبه. در همون روز پرمشغله جیمز بیکر همین پیشنهاد را به وزیر خارجه وقت شوروی ادوارد شوارتنتسه مطرح کرد. او از شوارتنتسه پرسید، نقل قول، اگر به چنین نتیجه گیری برسیم که هیچ نیروی ناتو و ناتو فرای آلمان شرقی نباشند و در واقع وجود چیز نیروهای مطلقا ممنوع باشند، موافقی؟ جیمز بیکر چنین فرصتی را چگونه میخواست مطرح کند؟ حالا از یک پروفسور M.E. سروتا نقل قول میکنه تد سنایدر. در یاد داشت برداری های خود می نویسد جیمز بیکر، حتی نه یک اینج اون طرف تر نخواهد رفت. نتیجه نهایی آلمان متحد ورود در ناتو بدون گسترش ناتو به سوی شرق. طبق اسناد افشا شده وزارت خارجه امریکا در مورد مذاکرات میان جیمز بیکر و شوارتنتسه، بیکر در همون روز به گورباچف و شوارتنتسه اطمینان داد، آن هم نه به صورت پرسش، که نقل قول، اگر ما در آلمان در چارچوب ناتو حضور داشته باشیم، ناتو حتی یک اینچ به طرف شرق گسترش پیدا نخواهد کرد. سند شماره 5. گرچه اینها همه تضمین هایی هستند که جیمز بیکر به گورباچف و شوارتنتسه میدهد، اما تنها تضمین های او هم نیستن. در 18 ماه می 1990 جیمز بیکر در ملاقات خود با او در مسکو میگوید، میخواهم تأکید کنم که هدف سیاست های ما جدا کردن اروپای شرقی از اتحاد شوروی نیست. سند شماره 18. و باز هم در 17 فوریه 1990 همین قول را به شورناسه داد به همین قول به شورناسه داده می شود. در یادداشت برداری هایی که از شورناسه در کنفرانس آسمان های باز که در اتاوا بوده به دست اومده یادداشت های شورناسه، بیکر به گورباچوف گفته اگر به آلمان با هم متحد شوند و در ناتو وارد شوند، ما باید از گسترش قانونی ناتو به سوی شرق جلوگیری بکنیم. سند شماره 10. قولهای بیکر به گورباچوف و شورناسه توسط وزارت خارجه امریکا تأیید شده، به طوری که همین وزارتخانه در 13 فوریه 1990 سفارتخانه های امریکا رو به سفارتخانه های امریکا گزارش میده که نقل قول از نامه‌ای که وزارت خارجه امریکا به سفارتخانه هاش میفرسته، وزیر خارجه روشن ساخته است که ما از آلمان واحد در ناتو پشتیبانی کرده اما حاضریم اطمینان دهیم که حضور نظامی ناتو به طرف شرق گسترش نخواهد یافت. جیمز بیکر تنها مقام سیاسی نبود که این قولها را به روسیه می داد. ما فکر نکنیم. بقیه کشورهای متمدن هم آلمان، هم فرانسه، هم انگلیس، حالا در دنبالش. همین قولها و تضمینها از سوی بالاترین مقامات ناتو و نیز رابرت گیتس برخلاف بیکر و ناتو کسی را در مورد این قولها فریب نداد. ما میدونیم بعدن رابرت گیتس به شدت مخالفت کرد با ورود هم ارتش گرجستان و هم اوکراین به ناتو، جز اونا بود که مخالفت کرد. در ماه جولای سال 2000 گیتس به گسترش ناتو به سوی شرق در حالی که خلاف آن به گورباچوف شورناسه قول داده شده بود اعتراض کرد. رابرت گیتس انقدر حداقل شرف سیاسی داشته. همین قولها و تضمینها توسط رهبران چند کشور دیگر نیز داده شده بود. علت این که من اینا رو میخونم درس داره برای کشورمون. که آیا به اینا میشه اطمینان کرد؟ به قولهاشون میشه اطمینان کرد؟ به وعدهاشون میشه اطمینان کرد؟ تعامل با جهان با اینا میشه تعامل کرد؟ به تعاملهاشون میشه اطمینان کرد؟ تعامل با جهان. همین قولها و تضمینها توسط رهبران چند کشور دیگر نیز داده شده بود. در 15 جولای 1996 یفگنی پریماکوف وزیر خارجه وقت فدراسیون روسیه که داشته یادداشت‌ها و اسناد سالهای 1990-1991 را بررسی می کرده، طبق گفته سروتا پروفسور اعلام می کند که آشکار است که جیمز بیکر و هلمیت کول صدر اعظم آلمان در اون زمان و رهبران فرانسه و انگلیس یعنی فرانسوا میتران و آقای جان میجر همگی به گورباچوف گفتن که حتی یک کشور از پیمان ورشو خارج نشود. حتی یک کشور که از پیمان ورشو خارج شود وارد ناتو نخواهد شد و ناتو حتی یک اینچ به سوی شرق گسترش نخواهد یافت. جان میجر، هلموت کول و آقای فرانس میتران سوسیالیست. نکته مهم آن که همون قولها و بعدها توسط مقامات آلمان نیز داده شد. صدر اعظم آلمان هلموت کول روز 10 فوریه پس از جیمز بیکر با گورباچوف ملاقات کرد. او به گورباچف اطمینان داد که نقل قول طبیعتاً ناتو نمیتواند به جی دی آر گسترش یابد، یعنی حتی آلمان شرقی را هم نباید وارد ناتو بشه. جی دی آر از اون آشکارتر او به گورباچف گفت آقای هلموتکو، ما در این باوریم که ناتو نباید حیطه نفوذش را گسترش دهد. سند شماره 9. به طور همزمان وزیر خارجه آلمان آقای دیتریش گنشر به طور قاطعی به شرمتر گفت نقل قول، از نظر ما مسئله روشن است، ناتو خود را به طرف شرق گسترش نخواهد داد. آقای گنشر، گنشر آشکارترین و گسترده‌ترین قولها و اطمینانها را به رهبران شوروی داد. در یکی از نطق‌های مهم او در توتزیک، من اینو نمیدونم در آلمان کجا، در 31 ژانویه 1990 گنشر اعلام کرد نقل قول، هرچه هم برای پیمان ورشو هرچه در سر پیمان ورشو برود، گسترش ناتو به طرف شرق یا به عبارتی نزدیک شدن به مرز شوروی اتفاق نخواهد افتاد. آقای گنشر، و برای اینکه گنشر روشن کند که این قولها فقط مربوط به آلمان شرقی نیست بلکه در مورد کشورهای اروپای شرقی هم هست، گنشر به رهبران انگلیس و ایتالیا میگوید نقل قول، این مسئله برای ما اهمیت بالایی دارد که روشن سازیم که ناتو خیال ندارد قدرت خود را به طرف شرق گسترش دهد. این اعلام فقط مربوط به آلمان شرقی نیست که حتی آلمان شرقی هم نباید وارد ناتو بشه، بلکه مربوط به شرایط عمومی یعنی کل اروپای شرقیه. گنشر همین مطلب را به طوری روشن به صورت فرمول کلی در 10 فوریه 1990 در ملاقات با شبرنفسه مطرح میکنه. نقل قول، از نظر ما این یک اصل پابرجاست، ناتو به طرف شرق گسترش نخواهد یافت. به علاوه در مورد عدم گسترش ناتو این به طور عام صادق است، یعنی فقط در مورد آلمان نیست، به طور عام صادق است. گنشف در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با جیمز بیکر در 2 فوریه 1990 به طور آشکار اظهار داشت که خود او و جیمز بیکر نقل قول توافق کامل داریم که هیچ خیالی برای گسترش ناتو به طرف و به طرف شرق وجود ندارد. این نه تنها در مورد آلمان شرقی صادق است، بلکه در مورد تمام اروپای شرقی صادق است. ما می توانیم به طور آشکار بگوییم که هر چه در پیمان ورشو اتفاق بیفته که در حال انحلال بود، شوروی منحلش کرد. از طرف ما هیچ گونه خیال گسترش ناتو به طرف شرق نخواهد بود. او سپس اضافه می کند با به کار بردن فرمول بندی به طور کل و یا عام، میگوید ما به این توافق رسیدیم که خیال گسترش نیروهای دفاعی ناتو به سوی شرق را نداریم، یعنی کل اروپای شرقی، و این نه تنها در مورد آلمان شرقی صادق است بلکه به طور عام یعنی دیگر کشورهای اروپای شرقی. آنچه که در مورد این اعلام ها و قول های عمومی اهمیت دارد این است که روشنی آشکار آن در مورد عام بودن یعنی اروپای شرقی صادق است و نه فقط آلمان شرقی، بلکه به قول پروفسور مارک تراچنبرگ استاد علوم UCLA دانشگاه کالیفرنیا شعبه لس آنجلسش نقل قول گنشر روشن می سازد که او نه تنها برای خود بلکه از سوی جیمز بیکر داره صحبت می کند، چرا که هنگام بیان این مطالب از سوی گنشر جیمز بیکر بغل دست او ایستاده بود و موقعی که گنشر صحبت می کرد نه تنها از سوی امریکا بلکه از سوی انگلیس هم صحبت می کرد. گنشر در 6 فوریه 1990 به وزیر خارجه انگلیس داگلاس هرد می گوید، به آقای داگلاس هرد وزیر خارجه انگلیس نقل قول، موقعی که او صحبت از این می کند که خواهان گسترش ناتو به شرق اروپا نیست، این به معنای این است که نه تنها جی دی آر یعنی آلمان شرقی بلکه در مورد دیگر کشورهای اروپای شرقی هم صادق است. او اضافه می کند به روزها می باید اطمینان داده می شد که اگر به طور مثال لهستان از پیمان ورشو خارج شد به پیمان ناتو نخواهد پیوست. سند شماره 2، طبق گزارش پروفسور سروت داگلاس هرد نقل قول، داگلاس هرد اظهار موافقت کرد و گفت که مسئله باید هر چه زودتر در جلسه ناتو مطرح شود. حالا این آلمان، اونم فرانسه، انگلیس نیز پیشنهادات مشابه به آلمان عرض کرد. باید به روسیه باشه مشابه. در 5 مارس 1991 سفیر انگلیس در روسیه آقای رودریک بریت ویت در خاطرات روزانه خود می نویسد، سفیر انگلیس در روسیه، هنگامی که وزیر دفاع روسیه آقای دمیتری یازوف اظهار داشت به سفیر انگلیس اظهار نگرانی میکنه که اون نگران است که چکسلواکی و لهستان و مجارستان به ناتو بپیوندند، نخست وزیر انگلیس جان میجر به آنها اطمینان داده است که به هیچ رو چنین چیزی اتفاق نمی افتد. انگلیس سفیرشون در روسیه از قول جان میجر نخست وزیر انگلیس که به هیچ رو چنین چیزی اتفاق نمی افتد. سند شماره 28، وقتی یازوف که دمیتری یازوف که وزیر دفاع روسیه است به طور مشخص از جان میجر میپرسد برنامه ناتو در منطقه چیست، نخست وزیر انگلیس به او پاسخ میدهد من پیشبینی شرایطی را نمی کنم که در حال حاضر یا در آینده کشورهای اروپای شرقی عضو پیمان ناتو بشوند. سند شماره 28. در 28 مارس 1991 داگلاس هرد وزیر خارجه انگلیس به وزیر خارجه روسیه الکساندر بشمرنخ اطلاع می‌دهد که نقل قول هیچ برنامه و نقشه‌ای در ناتو برای پیوستن کشورهای اروپای شرقی به هر شکلی وجود ندارد. آقای داگلاس هرد وزیر خارجه انگلیس. سند شماره 28. در مقاله جولای 2016 برین ویلز سفیر انگلیس، برین ویت سفیر انگلیس در روسیه، در مقاله جولای 2016 میخوانه جیمز بیکر وزیر خارجه امریکا در 9 فوریه 1990 اظهار داشت. جیمز بیکر نقل قول: ما در نظر داریم که در مذاکرات و بحث‌ها در چارچوب مکانیزم 2 به علاوه 4 تضمین دهیم که اتحاد دو آلمان منجر به گسترش ناتو به سوی شرق نخواهد شد. تا اینجا اینا قولهایی هم که دادم. بعد تد سنایدر تو این مقاله مفصل ادامه میده: حال چگونه این موارد قاطع به چشمگیر مبنی بر این که چنین قولی داده شده چطور انکارش میکنن؟ از اینجا به بعد دیگه اینو من ترجمه نکردم، برای اینکه در 1996 دو نفر میان و میگن که گفته میشود که این قولها شفاهی بوده و نه کتبی، چون قولهای شفاهی سندیت ندارد. سندیت ندارد. آیا به قولهای کتبیشون پابندن؟ آیا به برجام پابند بودن؟ کتبی بود. که این قولا شفاهی بوده نه کتبی، و چون قولای شفاهی سندیت ندارد بنابراین قابل پایبندی نیست. همین قولهایی که به روسیه راجع به فروش غله اوکراین دادن، که در واقع به اصطلاح بذارن این چشی ها برن، کتبی بوده. مسلماً قراردادی که روسیه با ترکیه و سازمان ملل که آقای گوترس در اونجا وجود داشته تشریف داشتن اینا امضا کردن، به قولشون پایبند موندن؟ پایبند نموندن. مسئله شفاهی جز نیست. و حالا ببینید، همین طور زیر قولهاشون زدن. چرا؟ چون هدفشون یه چیزه، تسلط بلا منازع بر جهان، جهان تک قطبی، در نتیجه از با در آوردن فقط ایران نه، روسیه نه، سودان نه، سومالی نه، لیبی نه، عراق نه، روسیه و چین. روزنامه های اصلاح طلب چی میکن؟ همین میکن. حالا من فرصت نشدم، میخواستم چون مقاله دیگه رو بخونم از زمان سکات ریتر، که اینا تمام اینا به صورت خودشون برمیگرده. در همین اوکراین دارن شکست میخورن. وقت نیست که الان من ادامه بدم، در هفته های آینده ادامه میدیم، که اینا به آرزوهای ضد بشری و خائنانشون نمیرسن، به صورت خودشون برمیگردن، در این که در حال یه بحران هم. برحال در این حد من شاید که وقت من تمامه، تا هفته آینده که این بحثا رو ادامه بدیم، و امیدوارم که کمک عزیزانم برسه، برای اینکه کاملا فروکش کرده. الان یه موقع کریتیکال واقعا، عزیزان باید کمک بکنن که برنامه ادامه پیدا بکنه. به هر حال فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم میره به دانشجو تیوی و از اونجا میره به تلگرام، بعدش هم به اینستاگرام، بعدش هم به توییتر میره و mmohit.org. در mmohit.org عزیزان مقالات و برنامه ها هست. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.